سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر محسن سلمان نژاد، متولد سال 1347 در شهر تهران، رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، از مؤسسین انجمن علمی طب سالمندی و سالمندشناسی، مؤسس و مدیر مسئول فصل نامه سالمند سالم می باشند. وی تحصیلات متوسطه را در دبیرستان ابوذر واقع در شرق تهران به اتمام رساند و در سال 1366 وارد دانشگاه علوم پزشکی ایران شد و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. مدتی پس از پایان دوره پزشکی عمومی تحصیلات خود را ادامه داده و موفق به اخذ مدرک دکترای تخصصی سالمندشناسی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شد. مهمترین سوابق اجرایی ایشان عبارتند از رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، رئیس مرکز تحقیقات سلامت الکترونیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دبیر فراکسیون سلامت سالمندان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و دانشگاه علوم و تحقیقات و عضو مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
امروز هم میزبان جناب آقای دکتر محسن سلمان نژاد هستیم. آقای دکتر سلمان نژاد متخصص طب سالمندی هستند و از سوابقشون همونطور که شنیدید، ایشون رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور بودند و در حال حاضر هم دبیر فراکسیون سلامت سالمندان هستند. آقای دکتر، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالم خدمتتون هستم.
ممنونم، بازم تشکر میکنم که دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتین و اجازه دادین که در خدمتتون باشیم. اما قبل از اینکه سوالات این برنامه رو ازتون بپرسم، اجازه میخوام که به اتفاق بریم و خلاصه از صحبتهای شما رو در برنامه قبل بشنویم.
اگر امروز در کشورهای توسعه یافته بین شاید 19 تا 30 درصد جمعیت سالمندان هست، اونا در طول زمان بین 1 تا 1.5 قرن آمادگی همچین جمعیتی بودن و هست. ما الان درسته در پنجره جمعیت هستیم و به طور کلی جزء کشورهای جوان محسوب میشیم، ولی متاسفانه با شیب بسیار تندی شاید جزء چند کشور اول دنیا باشیم از نظر سرعت سالمندی. بنابراین کشور ما واقعا به نظر من در آینده با چالش بزرگی روبرو خواهد بود. 26-7 سال دیگه 30 میلیون سالمند خواهد بود. یکی از مشکلات خیلی جدی که ما الان روبرو هستیم بحث شهرنشینی سالمند است. شما تو کشور شرق آسیا، کشور مشابه خودمون در حال توسعه نگاه کنید، ببینید نسبت جمعیت روستایی به شهری تقریبا 70-30. ما برعکس این هستیم، یعنی 70% در شهر و 30% در روستا. شاید مهمترین موضوع و چیزی که من به عنوان اولین موضوع سالمندی بخوام مطرح کنم که خیلی از چالش ها حل میشه اینه که سالمند متمکن باشه. خیلی از بحث‌های حرمتی و مسائلی که ما انتظار داریم از نظر تربیتی در واقع سالمندان رو به اون شکل زندگی بکنن، متاسفانه با این موضوعات اقتصادی زیر سوال رفته. ویزیت یک سالمند با ویزیت بقیه افراد جامعه مختلف، صدها بیمارستان در کشور پیشرفته، هر کدوم از کشور پیشرفته الان هست که اورژانسشون فضاش جدای از اورژانس من. ویزیت سالمند رو به هیچ عنوان بحث فقط جسمیش نیست. ما مطبی الان نداریم خیلی به این شکل به سالمندان به صورت اختصاصی، خیلی جاهای من فکر میکنم انگوش شماری هستش که اونا هم به صورت آزاد محاسبه میشه. هر سالمندی توان پرداخت نداره. الان یه سالمند میخواد بره تفریح، یه سالمند 83 سال 2 ساله نمیتونه مزاحم زن بچه‌ش بشه. آیا شما بحث گردشگری سالمند تو این کشور تقویت شده، کمک شده به افراد متخصص این کارن این سالمند رو ببرن بچرخن تو خود همین تهران صبح تا بعد از خانواده‌اش یه استراحت بدن از سر خانواده‌اش؟ به ما همیشه میگفتن سالمندی بیماری نیست، سالمندی یه ریسک فاکتوره، یه فاکتور خطره. فاکتور خطر معنیش اینه که ما رزرو فیزیولوژیک سلامتمون هی داره باریکتر میشه. یعنی ما با یک استرس خیلی کمتری میتونیم نسبت به یک جوان دچار یک اتفاقی تو بدنمون بشیم. خب چه کنیم این رزرو کم بشه؟ قاعدتا هر کسی بتونه در دوران جوانیش با سلامت زندگی کردن، سیگار نکشیدن، مشروب نخوردن، بی‌تعرقی، چاقی، اینا همه فاکتور خطر دیگه. پس قاعدتا سن به هیچ عنوان ملاک ما نیست برای اینکه یک فرد الان تمام خطرات متوجه از نظر بیماری، نه، اون نوع زندگیش در دوران جوانی میان سالی میتونه و سن در واقع تقویمی با اون سن سلامتش کاملا با هم متفاوت.
سلمان نژاد، من در خدمتتون هستم. صحبت‌های ما با سالمندی سالم و پویا تمام شد. اجازه بدید یکم به عقب‌تر برگردیم، از اون زمانی که این موضوع در ذهن شما جرقه زد که یا از چه زمانی اینجوری بگم که اصلا به پزشکی فکر کردین که بیاین و این رشته سخت که هم دروس تئوری زیادی داره، هم بر بالین بیمار بودن واقعا خودش بسیار کار مشکلی هست و مسائل مشکلات خودش رو داره، کشیک‌های شبانه و در دوران فکر کنم تخصص سالم نمیدونم شما کشیک داشتید یا نداشتید؟ نداشتید. خب اونم یه مسئله هست. از چه زمانی به پزشکی فکر کردین و تصمیم گرفتین که به حال این رشته رو ادامه بدین؟ یکم از اون زمانها برای ما لطفا صحبت کنید، بریم قبل از کنکور ببینیم چه اتفاقی افتاد.
یادم میاد من کلاس دوم سوم ابتدایی بودم، یکی از علاقه من که همیشه مادرم در واقع با من دعوا میکردن این بود که خیارای بزرگ ور میداشتم، این نخسوزن مادرم هم ور میداشتم و با یه تیغ خیار رو یه مقدار از یه برشی بهش میدادم و بعد میکندم، بعد این میذاشتم سر جاش. مرکوکرون بود اون موقع، ما میگفتیم دواگولی.
بله
داروی قرمزی،
درسته، همینطور.
با سرنگم تهیه میکردم اینو، در واقع دوست داشتم تزریق میکردم تو خیار از یه سرش، بعدش در واقع این کار رو میکردم که بعد میدم مثلا اینو برمیدارم چه اتفاقی میفته، مثلا اینم قرمز شده یا نه، بعد میذاشتم دور با نخ میدوختم. یه کارای اینجوری واقعا علاقه من میشه گفت از بچگی بودن که خودم بخوام بگم ذاتن من پزشک، نه، من پدرم خیلی دوست داشتن، ما از همون بچگی بهم گفتن شما با پزشک بشین و این بود که شاید اون پارادایم ذهنی ما رو جوری به اون سمتی برد بدن که من از همون بچگی در واقع علاقه من بودم پزشک. و به هر حال وقتی زمانی که کنکور امتحان دادیم، خب توی مدرسه خیلی فقیر ما بودیم، دوران متوسطمون، و من یادم یه سال چهارم نظری ما تا سال تا 6 ماه معلم فیزیک نداشتیم. و خیلی جا کاشیش خودمون میکردیم با کمک مدیر تو مدرسه، مدرسه تازه نوساز بود. خب اون سال من رتبه‌ای که آوردم به پزشکی نمیرسید و تمام اون 12 تا انتخاب داشتیم.
چه سالی بود؟
سال 1366 حدود 3000 شد رتبه من توی کنکور. واقعا آمادگی خیلی زیادی نداشتم، اگرچه من خب اون زمان جزو شاید 3 نفر اول مدرسه بودم از نظر درسی، ولی خیلی برنامه‌ریزی برای کنکور به این شدت که خیلی‌ها می‌کنن واقعا نکرده بودم. و اون سال من 12 تا رشته پزشکی دادم، حتی یک تونه غیر از پزشکی هم نزدم. بعد جالب اینجاست که دو ماه بعد که نتیجه کنکور دادن زنگ زدن دوستان گفتن که اسم در اومده. من مطمئن بودم اشتباه شده، چون میدونم اون زمان تا 1000 رتبه 1500-1600 بیشتر قبول نمیشد پزشکی، چون من شهرستان دورم زده بودم. بعد هنوزم یادمه تو این کد زدنش اون چارخونه ها رو در واقع موقعی که زده بودم اشتباه به جای مثلا 570-588 رو پر کرده بودم، اون در واقع دایره که مربوط به عدد 8 بود رو پر کرده بودم، در صورت که 570 پزشکی بود. و رفتیم دیدیم اومدیم بیدیم 580 رشته فوق دیپلم رادیولوژی دانشگاه شهید بهشتی. حالا به هر حال اینم رشته با ارزشی هستش، ولی خب من اصلا
حالا به هر حال علاقه شما
به هیچ عنوان ولی جز پزشکی به چیزی فکر نمی‌کردم. و اون سال ها هم از اون سالایی بود که اگر انصراف میدادید یک سال محروم بودید از کنکور، از ترس این که نکنی یه وقتی همشه اتفاق بیفته اون زمان هر دو رو ثبت نام کرد که تبریز که حالا قبول شدم. دانشگاه دولتی هم پزشکی تبریز قبول شدم، خیلی جالب بود که من دیگه به هر حال دولتی رو رفتم و حدود 7 سال که البته 3 سال من اونجا بودم، 4 سال انتقال پیدا کردم تهران و از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل شد. مقطع بعدیم که به هر حال یه دوران پی اچ دی بود، حدود چند سال بعد از اون بود در واقع من شروع کردم، که در سال 98 هم در واقع مدرک پی اچ دی جریاتری که همون در واقع ما میگیم جرانتولوژی، اون رو من از دانشگاه اونجا گرفتم. که البته من شاید تو مدت این 20 سال میتونم بگم 20 خورده سال که تبابت میکنم، شاید حدود 10 سالش واقعا اشتغال به تبابت در واقع سالمندان به طور جدی داره.
بله بسیار خوب. اون زمان برای خوشحالی پدر رشته پزشکی رو انتخاب کردین و خیلی هم مصمم بودید. الان برای انتخاب این رشته و ادامه تحصیل در این حوزه و کاری که دارید انجام میدید خودتون خوشحال هستید؟ یعنی که رضایت دارید از این رشته که انتخاب کردید، مسیری که طی کردین؟
من اگر 100 بار دیگه متولد بشم مطمئنا رشته پزشکی انتخاب کنم. یعنی اگر به من بگن رشته دندان پزشکی، خب الان برای خیلی تو بورس هست از نظر اینکه دانش آموزه الان خیلی بیشتر فکر میکنن، ولی من با قدرت اینو میگم حتی 100 برابر درآمد پزشکی باشه من باز هم پزشکی انتخاب کنم، چون واقعا یک عشق و علاقه عجیبی به این رشته دارم.
بله. آیا این علاقه شما تعیین کننده است اینجا؟ چون ما به هر حال چند سالی هست که با یک پدیده خالی بودن صندلی های کنکور مواجه هستیم. حالا در تحصیلات تکمیلی هم این اتفاق افتاده، مثلا فکر میکنم بعضی از رشته ها اصلا کسی نیومده امتحان بده انتخاب کنه، مثلا فرض بفرمایید بعضی از رزیدنت های جراحی کسی نیومده آقای دکتر انتخاب بکنه. خب این خودش واقعا میتونه یک موزل جدی برای ما باشه، حالا هم در حال هم در آینده که شرایط بسیار سخت میکنه. خب ما باید از این مرحله عبور کنیم، نیاز داریم از صحبت‌های شما از تجربیات شما استفاده کنیم و اونهایی که وقتی ازشون میپرسیم که این مسیر رو اومدید علاقه من بودین، دوست دارید یا دوست داشتید و همچنان مصممید، مثل شما پاسخ میدن که من 100 بار دیگه هم قرار باشه انتخاب کنم مسیرم و همین انتخاب رو دارم. اما آقای دکتر در مورد جوانهای امروز ما این اتفاق نیفتاده. کجا اشتباه ما اشتباه کردیم؟ چه اتفاقی افتاده که اونها الان تمایل ندارن که مثلا رشته مثل رشته پزشکی که واقعا یک رشته مادر هست و در واقع سلامت ما ارتباط مستقیم باش داره انتخاب بکنن و بعضی صندلی ها خالی میمونه؟
بله، این موضوع که میفرمایید تو رشته های تخصصی هم متأسفانه الان همین وضع هست. یعنی پزشکانی که فارغ التحصیل میشن خیلی که شاید نشه گفت، ولی هستن تعدادی از رشته های تخصصی که اصلا کسی متقاضی نداره و یه پله وقت شما میایین بالاتر حتی یک سری رشته فوق تخصصی تو پزشکی الان واقعا کسی علاقمند نیست بره ادامه بده. ببینید من فکر میکنم مهمترین چیزی که تأثیر روی موضوع میذاره همون چیزی که اول عرض کردم خدمتونه، برای موضوعات درآمدیه و یه بخشیش این هست در خصوص جوانها هستن که جوانان امروز، حالا ما خودمون رو مقایسه با بچه‌هامون حداقل وقتی میکنیم میبینیم اینا خب خیلی راحت طلب تر هستن نسبت به بچهای قدیم. شما یه دقت بفهمید تو کنکور رتبه‌های خیلی بالا هم اکثرا خانواده های سطح خیلی خیلیشون میبینیم خانواده که سطح اقتصادی بالایی ندارن واقعا رتبه‌های خیلی خوبی تو کنکور دارن. من فکر میکنم این انگیزه واقعا خیلی مهم هست تو افراد برای موفقیت. ولی من فکر میکنم انگیزه فردی بسیار بسیار مهم است. اون زمانی که خودم برای کنکور درس میخوندیم، من هیچ وقت یادم نمیاد، من 3 ماه آخر همیشه طلوع آفتابو میدیدم و بعد میخوابیدم. فکر میکنم 3 تا 4 ماه آخر نزدیک به کنکور، یعنی همیشه طلوع من باید حتما خورشیدو میدیدم بعد میخوابیدم و 1 ساعتی بیدار میشدم مجدد درس میخوندم. ظهر هم بین 1 ساعت تا 1 ساعت میخوابیدیم و واقعا سخت کوشی کردیم که بتونیم تو دانشگاه دولتی قبول شیم، اونم با شرایطی که خب برامو از شرایط آموزشی واقعا سطح پایینی داشتیم در زمان دبیرستان. ولی اغلب بچه‌ای که امروز ما میبینیم یه ذره سختشونه، اینا از افرادی هستن که خب راحت طلبن، یعنی بچه‌ای هستن که من فکر میکنم انگیزه لازمو ندارن و دوست دارن خیلی سریع به اون نتیجه برسن. خیلی شاید واقعا زوری دارن میرن، مثلا تو همین رشته پزشکی من خانواده‌ای میبینم که واقعا خیلی با فشار بچه‌رو میفرستن تو رشته پزشکی، در صورتی که اصلا اون بچه علاقه به پزشکی نداره، به دندون پزشکی نداره. و تو کشور خودمون چون منبع درآمدی برای رشته‌های دیگه بسیار مبهم هستش، اینه که شما میبینیم برای 2-3 تا رشته خاص چقدر واقعا متقاضی وجود داره و اصلا به رشته دیگه فکر نمی‌کنه و اغلب افرادی که تو رشته‌های دیگه درس می‌خونن میرن مشغول کارهای دیگه میشه، واقعا کاری که بتونه درآمد داشته باشن، خانواده تشکیل بده. ولی در کشور دیگه الان واقعا به این شکل نیست، یعنی اصلا متقاضی پزشکی دندان پزشکی شما تو کشور انگلستان اصلا نداره خداشون، و بیشتر خارجی‌ها میان تو میرشته با همون دیدگاهی که تو کشور خودشون اصلا وارد این کشورا میشن و اغلب میرن رشته‌های ساده‌تر، رشته‌های پرکتیکال عملی‌تر، رشته‌هایی که بتونن سریع‌تر به درآمدی برسن و بسیار متنوع و جذاب، رشته‌های جدید که اصلا آدم لذت میبره و اصلا این دیدگاه ما رو ندارن. منتها تو کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هنوز این دیدگاه هست، آدمایی هم که با این دیدگاه میرن تو کشور توسعه یافته قاعدتا فکر میکنم باید همون رشته‌هایی که اینجا مد نظر اونجا هم حتما بخونن.
بله، یه فاصله می‌خوایم بگیریم آقای دکتر و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. شما برنامه بانخبگان رادیو سلامت را از گروه سلامت اجتماعی می‌شنوید.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
امروز میزبان جناب دکتر محسن سلمان نژاد هستیم. دوستان متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستید آقای دکتر؟ همچنان در دانشگاه تدریس
میکنم. من 3 سال
عضو
هیئت علمی دانشگاه بودم و بنابر مسائل کاری خودم متأسفانه ادامه همکاری نتونستم بدم.
حرفه معلمی رو هم تجربه کردم.
بله، حدود 4 سال من رئیس مرکز تحقیقات سلامت الکترونیکی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و هیئت علمی هم اونجا بودم، هم یه دوره کوتاهی هم دانشگاه پزشکی تهران دانشگاه آزاد، ولی همکاریم تقریبا قطع شد و دیگه مشغول به کار نیست.
حالا ما تو قسمت قبلی راجع به خالی بودن صندلی در کنکور و همینطور تحصیل تکمیلی صحبت می‌کردیم. خب این مشکل جوان هاست، اما الان که بحث هیئت علمی شد، من بعضی از دوستانم هیئت علمی بودن بعد از سالها، واقعا شاید دقیقاً اونجایی که آقای دکتر باید وای می‌سادن میماندن و مثلا خدمتشون تمام می‌شد، از مرحله استادیاری به دانشیاری رسیده بودن و چیزی نمی‌دونن، اصلا استاد و استاد تمام بشن، به یک بار دانشگاه رو ترک میکنن. چون شما اشاره کردین که خود مدتی هیئت علمی بودین، اما این مشکل چه هست؟ چرا اعضای هیئت علمی که این همه سال تلاش کردن، زحمت کشیدن، من میدونم که به هر حال گزینش‌های سختی دارن، به لحاظ علمی باید در شرایط خیلی خوبی باشن، چرا آقای دکتر اینها دانشگاه رو ترک میکنن؟
البته در مورد من به هیچ عنوان این موضوع مسائل مالی نبود، ولی من به جرئت میتونم بگم یک جمله از یکی از همکارای همرشته خودم تو دانشگاه که میفرمودن که من تا 7-8 سال پیش نزدیک $2000 حقوق میگرفتم، الان شده $500. یعنی من فکر میکنم این جمله کافی هستش. به هر حال موضوعات زیادی هست، ما دلایل زیاد میتونیم برای این موضوع در واقع داشته باشیم، نهایتا منجر میشه به انگیزه، از بین رفتن انگیزه اون شخص متخصص، اون گنجینه تو اون دانشگاه و یه روز تصمیم میگیره دیگه نباشه.
بله، بسیار خوب. برگردیم به صحبت‌های شما در قسمت قبل. آقای دکتر، الان اگر فرزندان شما، فکر می‌کنم 2 فرزند دارید اگه اشتباه نکنم، حالا دارم خود بیشتر راجع فرزندان تو صحبت کنی، چون وقتی موضوع جوانی جمعیت هست، پنجره جمعیتی، از اونور راجع به سالمندان صحبت میکنیم، خب خیلی کنجکاوم بدونن که شما دوستانتون که به هر حال در این جایگاه‌های مهم قرار گرفتین، در اون زندگی شخصی خودتون چقدر موفق بودید، یعنی به اون بود چقدر اهمیت دادین. الان فعلا که اونا کنکوری نیستن یا کنکور دادن، اگه میشه که بچه‌ها صحبت کنین. متولد
1379 هستن. بله. ایشون الان فارغ التحصیل رشته مهندس صنایع از دانشگاه امیرکبیر هستن. پسرم که ایشون هم در واقع کنکور هولوش کنکور الان در واقع برای آمادگی کنکور داره، ولی خب اون رشته پزشکی و یا رشته مشابه مثل دندان پزشکی یا داروسازی
بیشتر توضیحش بعد.
حالا حتی من که خب قطعا دوست داشتم دخترم هم رشته تجربه بره، منتها بعدم فهمیدم که به هر حال قاعدتا واقعا خیلی دوست داشتم، آخه چون اینقدر خودم به این رشته علاقه من بودم، به جرئت میتونم بگم یه جورایی تلقین کردم به این بچه‌ام. ولی خب دخترم اصلا تلقین ناپذیر بود، یعنی اصلا نپذیر بود، منش مهندسی رو دوست دارم. پسرم منتها یه مقدار بعدش نمیاد تو این رشته ها که الان داره خودش آماده میکنه در واقع برای ادامه تحصیل تو رشته پزشکی.
خب ان شاءالله که موفق باشه. و همسرتون پزشک هستن یا خیر؟
نه خیر، همسر من زمانی که ازدواج کردم سنش دانشجو بودن ایشون، که بعد از ازدواج من هم در واقع نه کاملا ایشون خانه‌دار هستن الان و پزشک نیستن. من از اولم حقیقتا به خاطر سختی این رشته خیلی علاقه من نبودم، اگرچه بعضی از دوستان میگن خب خیلی کار بدی، یعنی واقعا باید پزشک، حتما پزشک خانم، بالاخره باید پزشک آقا ازدواج کنین، شعاری بود که شاید تو دانشجو همیشه بود.
بله پزشک خانم دیگه، پزشک خانم برای که فکر کنم درکشون بکنم، به خاطر اینکه واقعا یه خانم عذرخواهی همای دکتر، مثلا من فرض میکنم که خانم پزشکی بخوام با یه فرد غیر پزشک ازدواج کنن، شاید خیلی شرایط اونها رو درک نکنن، همسرشون شبکاری وقتی دارن. بله. وقتی من با دوستانم که صحبت میکنم گاهی وقتا خاطرات خودشون میگن از اون زمانی که مجبور بودن مثلا بچه رو تو خونه تنها بذارن یا با خودشون ببرن پاویون و تو اون شرایط اون بچه بزرگ شده. واقعا آقای دکتر برام خیلی در واقع هم از شنیدن این مسائل ناراحت میشم و هم از طرفی فکر میکنم که واقعا هم موضوعی که شما میفرمایید یک نفر باید کنارشون باشه که اونها درک بکنه.
من یادم نمیاد که زمان انترنی من به کرات جای خانمای متأهل، چون من اون زمان مجرد بودم، من بعد از اینکه اتمام شد درسم بعد از خدمت مقدس سربازی در واقع من ازدواج کردم، به کرات من جای خانمای متأهلی که در واقع شیفت بودن انترنی من میستادم و همیشه هم بهم پیشنهاد پول میکردن و میگفتن، چون واقعا اینجوری بود دیگه، کسی باهم میستاد میگفتن مثلا به عنوان یه شیفت شب مثلا یه مبلغی رو پرداخت میکردن و واقعا من یک ریال هم حتی هیچ زمان از اینا دریافت نکردم. دوستان هر زمان میگفتن، چون علاقه داشتم شیفت شب بیشتر تمرین کنم موضوعات پزشکی رو، من یه علاقه عجیبی واقعا داشتم اون زمانی که تحصیل پزشکی میکردم در واقع به خصوص انترنای خانم.
بله بسیار خوب. چقدر نقش یک، چون خودتون هم معلم بودین و هنوز هم معلم هستین به نظر من، چقدر نقش یک معلم دلسوز رو و همراهی اون رو آقای دکتر در واقع رشد و شکوفایی و تعالی فرزندان این جامعه مؤثر میدونی؟ حالا این معلم، معلم در هر مقطعی میتونه باشه، معلم ابتدایی باشه، در دانشگاه، در فضای دانشگاه که حالا شما هم حضور داشتین، اون رو چقدر مؤثر میدونی و چقدر معلمین خودتون رو مؤثر میدونی در این مسیری که طی کردین؟
وقتی ما به گذشته نگاه میکنیم و همینجوری که شما فرمودین از زمان ابتدایی تا نهایتش حتی زمان تخصصی که گرفتیم، واقعا بعضیا رو میبینیم مثل ستاره تو زندگیشون میدرخشن. بعضی از این افرادی که در مسائل آموزشی به شما کمک کردن عین ستاره میدرخشه. شاید هر کسی این تجربه رو داشته باشه، من شاید واقعا فکر کنم سه تا میشه گفت، یه دونه در زمان ابتدایی، یه دونه در زمان دبیرستان که چهارم نظری بودم، یه دونه در زمان همین تخصصیم، واقعا سه نفر آدم دارم میدرخشیدن برام، چون حس میکنم اون تفکرات منو یه جوری اینا انگار نشو و نما دادن به تفکرات من، یه جوری یه بینش خوبی به من دادن. معلم‌ها همه ارزشمند هستن، ولی واقعا معلم‌هایی که آدم بتونه در کنارشون یه احساس پروازی بکنه، یه جوری حس کنه که وارد یک فاز جدیدی از زندگی شده، داره یه جور دیگه فکر میکنه، من فکر میکنم معلم‌ها خیلی خیلی ارزشمند هستن. در مورد خودم شاید همیشه فکر میکردم که باید، چون من خیلی علاقه‌مند بودم ارتوپد بشم به شدت بعد از پزشکی.
عجب.
و من زمانی که فارغ التحصیل شدم پزشکی عمومی فکر می‌کنم نفر 6 و 7 کلاس 350 نفری بودیم، 1% کلاس میتونستن رشته لوکس رو برن که شامل ارتوپدی و اورولوژی و پوست و رادیولوژی و چشم دیگه. به هر حال یه جوری افتادیم توی سالمندی و وقتی اومدم توش همون اون ستاره‌ای که میگم یه ستاره‌ای حس کردم، یک بینشی برای من ایجاد کرد در تو سالمندان. من به شدت علاقمند شدم به این رشته. اون زمانی که تازه من مستر این رشته رو یه دوره یه ساله من شرکت کردم قبل از پی‌اچ‌دی.
بله.
و به قدری علاقه من شدم به این رشته که وقتی با یکی از دوستان صحبت میکردم اون موقع این صحبت شد که چقدر میتونه یه فرد در مسیر زندگی انسان مؤثر باشه و اون کسی نیست واقعا به نظر من جز معلم خوب که همیشه در کنار شما هست و با اون رفتار و منش درست و بینشی که به شما میده میتونه مسیر و من واقعا عاشقانه وارد این رشته شدم. بعد از اینکه اون دوره رو گذروندیم با علاقه بسیار زیادی برای تکمیل کردن دوره تخصصی ترش واقعا اقدام کردم.
بله بسیارم عالی. من اتفاقا آقای دکتر حالا تو مسیرم که میمدم فکر میکردم که قاعدتا فقط یک در واقع یک علاقه و یک نوع بینش و یک نوع نگرش خاص به یک رشته میتونه باعث بشه که شما بجز این که در واقع بر بالین این افراد آماده میشین بیاین تو حوزه های دیگه، اونجایی که سیاست گذاری ها داره انجام میشه، اونجایی که داره تصمیم گیری میشه، اونجایی که سند ملی سالمندان داره نوشته میشه، شما تو اون عرصه هم حضور پیدا کنین. به همین دلیل هست که خدمتتون عرض کردم که من با دوستانتون صحبت کردم، حتی با برادرتون صحبت کردم قبل از برنامه و خیلی دوست داشتم که ایشون بیان رو خط. ایشون متخصص طب سنتی هستن و پرسیدم ازشون که اگر بخواین یکی از ویژگی‌های دکتر رو راجبش صحبت بفرمایید چون خودتون حضور ندارید چه هست، گفتن که این که اینقدر آقای دکتر به حوزه سالمندی علاقه‌مندن و واقعا بحث سالمندی جمعیت دغدغه‌شون هست. بازم ازتون تشکر می‌کنم آقای دکتر، امروز هم تشریف آوردین و خدا رو شکر که حالا هفته دیگه هم باز با هم گفتگو خواهیم کرد. خیلی خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر سلمان نژاد بزرگوار، ممنونم که تشریف بردیم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده از شما هم تشکر میکنم که امروز هم من زهرا حاجی‌زاده رو همراهی کردید. همکاران من در برنامه بانخبگان جناب آقای یحیی لکتهیه کننده و سرکار خانم ستاره حمیدی، صدا بردار هم در کنار من بودن. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
بی شماره بی شماران وی عاشقانت بی شماره بی شماران وی عاشقانت بی شماره بی شماران وی عاشقانت بی شماره بی شماران چشم تو گریان چون شادخاران در کنار سوگاران ره سپاران رسیدن بس شوق پیوستن به دریای قراران میخوانم آوازی برایت عاشقانه همراهیم با رعد و برق و باد و باران. ایران 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 من، ای یادگار یادگاران، ایران من، ای یادگار یادگاران، ایران من، ای یادگار یادگاران.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط.